خارج تفسیر قرآن جلسه 21 چهارشنبه 12/2/1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. گفتگویی که در خدمت قرآن محضر شما داشتیم رسید به بحث‌های پایانی آیه 29. فراز دیگری از امروز وارد میشیم، آیه 30 تا 38، یعنی 9 آیه. روشی که ما دست گرفتیم و شما هم چند هفته ایست احساس میکنید اینه که یک فقره ای، یک فقره ای، یک بندی از آیه انتخاب میشه. گاهی امروزه میگن پاراگراف، مثلا یک تکه انتخاب میشه و مطالبش بیان میشه. قطعا از یکی از پربحث‌ترین فرازهای قرآن همین فرازه. حالا من درخواست کمکم دارم از شما برای انشاءالله هفته های آینده، گرچه هفته های زیادی در پیش نداریم، حالا هرچه رسیدیم. اما قبل از شروع، یکی از اجله سوال کردم، به قول خودشون سوال فرعیه از درس تفسیر، درست هم هست، این سوال مناسبتیه، ولی به هر صورت دیدم بعضی از آقایان دیگه هم دارند و حتما خیلی ها دارند که حالا به ما دسترسی ندارن یا سوال نمی کنن. سوال کردن که با توجه به این که بیان شده برخی اموات در عالم برزخ فوت می کنن، آیا رفتن به سر مزار اینها برای بازماندگان و متوفا آثار خاص معنوی دارد؟ خب در واقع سوال روشنه، انسان بستگانی داره فوت میکنن، مثلا لازمه آدم بره قبرستان شب جمعه فلان یا نه؟ البته سوال دوستمون این نیست که مثلا یادشون بکنیم، صلواتی سلامی براشون بفرستیم، این که معلومه، منظور رفتن بر سر مزار اینهاست. خب خیلی مسئله مبتلا بهیه، مردم گاهی مقیدن سر قبر گذشتگانشون برن. حالا بعد نوشتن یادم ظاهرن یکی از محترمین گفته بودن، حالا اسمم تو پرانتز آوردن، باشه من سر خاک پدرم اصلا نمیرم چون روح ایشان هست، حضور دارن. حال با این بیان میشود گفت اگر مرده از اولیاست و روح که مجرد است و همه جا حضور دارد و آگاه است، پس نیازی به سر مزار رفتن نیست، و اگر هم جز دسته اول باشد و آگاهی ندارد و فایده خاصی هم برای مرده ندارد، نیاز به سر قبرش رفتن نداره. دوستمون آقا محمد دو تا سوال رو در واقع به هم خمیر کردن. سعی کنیم ذهنمون رو مدیریت کنیم، یه مقدار گاهی ذهن‌ها شلوغه. ببینید اگر این مطلب رو بپذیریم که راجع به سوال اول میخوام یه جوابی بدم. ببینید ما در یک دو هفته گذشته عرض کردیم از بعضی ادله استفاده میشه که مردم معمولی در برزخ بعد از اینکه یه بار زنده میشن برای سوال و جواب و اینها، حالا مثلا فرض کنیم همون شب اول قبر، اما بعدش دیگه دوچار یه مرگ میشن دیگه، اینا مرگ دارن، حالا روحشون چجوریه؟ قاعدتا روح مثلا از فعلیت میفته. نمیخوام بریم تو بحثای فلسفی و اینها که ما را کلن از تفسیر باز میداره، چون یعنی چه دوچار مرگ میشن در برزخ؟ بعضیا دوچار مرگ میشن بگیم دوچار یه نوع بیهستی هم. یه نوع بیهستی، یه نوع مثل خواب، خواب عمیق. اول بیدار میشن سوال و جواب اینها، بعد دوچار حالا بگید مرگ، دوچار بیهستی، چون مرگ معناش بست خود ماست چجور معنا کنیم، تا روزی که دیگه برای حساب و کتاب سور اسرافیل دمیده میشه و اینا زنده میشن، یا از اون حالت مثلا بگید کما، حالت خواب، بیدار میشن. اینجور میگفتیم، میگفتیم از بعضی ادله استفاده میشه که مؤمنین معمولی، مردم معمولی این طوری هن. بله، سران ایمان و سران کفر و نفاق اینا نه، اینا تو خود قبرم معذبن. القبر و حفرتون روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران. امروز اجازه بدید من مطلب رو دقیق تر عرض بکنم. خود این مسئله جای کار داره. من یه زمانی بحث معاد داشتم، ماه رمضانی بود و یه مقدار کار میکردم، شاید به همین مطلب رسیدم، ولی یادم اون زمان منابع زیادی در اختیار ما نبود، از این نرم افزارها و اینام اون موقع نبود، اگرم بود در ایران نبود، در حوزه نبود که مثلا بگیم خب حالا از نرم افزار استفاده میکردید. نگم اینو فوری، ذهنای شما جوان ها خیلی ذهنی سالمی نیست، نه اون زمان نبود و من واقعش دیگه مطلب رو دنبال نکردم. اگر یکی از دوستان مثل شما این مطلب رو دنبال کنه، بالاخره حالا با یه روایت که نمیشه همه چی رو گفت، اولا این روایت القبر و روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، خود این روایت مثلا چقدر وزانت سندی داره، مثلا معارض نداشته باشه، یه دفعه یه معارضی داشته باشه. ضمن این که میدانید ما به روایت ثقه واحد در امور اعتقادی و تکوینی قائل نیستیم، روایت اگر مبین حکم باشه ما دلیل داریم، ولی حالا روایاتی که مبین برزخ و قیامت و حساب و کتاب و صراط و میزانه به یک خبر ثابت نمیشه. لذا اگر شماها که بزرگوارا که حضور دارید یا دوستانی که حالا صدا رو میشنوند، اگر این بحث رو، خود این بحث رو دنبال کنن، وضعیت انسانها از جمله مؤمنین مسلمانان وضعیت انسان‌ها از جمله مؤمنین در عالم برزخ چقدر قشنگه آدم کار بکنه، هم خودش یاد بگیره، هم به مردم بیان کنه، بحث‌های جذابی هم هست. این خودش یه موضوع، ما گاهی میگیم پایان نامه رساله، این همین بر نداره معاد رو پیشنهاد بده بگن آقا معاد کار شده. خب معاد که موضوع پایان نامه نیست، رساله نیست، یه عالم تحقیقات. اما همین وضعیت مؤمنین یا انسان‌ها از جمله مؤمنین در عالم برزخ، حالا اگر ببینید، اگر به همین نتیجه‌ای که ما علل حساب گفتیم رسیدیم، همین مؤمنینی که معمولیاً حیات ندارن، سوال میشه که آیا یادشون بکنیم یا نکنیم؟ خب این حواستون باشه به مردم، یه وقت نگی سر قبرشون نرید، فکر میکنن یعنی دیگه یادشون هم نکنید. نه، شما اگر یک دانه خرما هم به نیت میتتون به فقیر بدید، فقیرم لازم نیست، به یه انسانی بدید ولو فقیرم نباشه، مسلم تو نامه عملش ثبت میشه، ضبط میشه، ادله قطعی داریم بر این مطلب. اما حالا رفتن سر مثلا قبر مؤمن، انسان بره قبرستان، این که برای خود ما ثمره داره بحثی نیست، این مثل عباداتی است که من و شما برای خدا میکنیم. اگر این عبادات هیچی هم نداشته باشه، بالاخره برای خود انسان مفیده. میدانید قبرستان یکی از جاهایی است که انسان خیلی خوبه بره. من این که دارم میگم حداقل به خاطر حرف من شما متاثر نمیشی، چون خودم عمل نمیکنم متاسفانه، ولی عمل نکردن من مثلا بهانش اینه که همین گرفتاری ها نمیذاره. ولی واقعا یک کسی برنامه ای داشته باشه، تو عدلم آمده اگر ناراحت بودید قبرستان برید، اگر خوشحال بودید قبرستان برید، به هر حال برای خود انسان چیز مؤثره. مخصوصا اینو دقت کنید چقدر خوبه اینها به مردم گفته بشه. گاهی فکر میکنیم ماها به مرده‌ها به ما احتیاج دارن، دیگه این برشو نمیگن که ماها به مرده‌ها احتیاج داریم. گاهی دعای پدر، دعای مادر در عالم برزخ بدرقه راه انسان میشه، یعنی ماها احتیاج داریم. این نکته لطیفیه. ببینید به هر حال رفتن سر خاک اینها برای خود ما ها که مفیده، اونی که میره، برای مثلا جنبه های اجتماعی قضیه، فرض کنید انسان وقتی مدت زیادی سر قبر باباش نمیره، چه بسا مثلا قبر خراب بشه، کهنه بشه، یا مردم برن ببینن مثلا سر همه قبرها افراد نشستن، سر قبر فلانی هیچ که نیست، یعنی یه جنبه های اجتماعی داره. اما واقعش رفتن ما سر قبر مرده هامون برای مرده هامون خود رفتن ها اثر داشته باشه نمیتونیم بگیم. من واقعش تو این زمینه کار نکردم و بیشتر از علممونم نباید حرف بزنیم. این رو برای یه نکته است. اینم که از یکی از آقایان نقل کردن که اگر اجازه بدید من حسن محضرتون، اینم که نقل کردن که من سر قبر مرده هام نمیرم چون روحش حاضره، این یه مطلب دیگه شد. این بس نشد که در برزخ حیات نداره، این که گفتم دوتا مطلب قاطی شده. اون مطلبی که حالا خیلی حساس رو نکنم، از آقای اله قمشهی نقل کرده این آقا، حالا این آقا گفته که رو مرگ نداره، بنابراین من برای چی سر قبر برم؟ خب با این توضیحاتی که ما دادیم جواب اینم معلوم شد. اولا سر قبر رفتن برای خود ما ولو بله اون روحش حاضره مثلا، ولی یه نکته‌ای باید حاشیه بزنیم بر گفته این آقای قمشه‌ای، اینه که ببینید روح حاضره، یعنی اجازه حضور همه جا داره، اینا یه مقداری باید کار بشه. خوب دقت میکنید، بگیم که ارواح مرگ ندارن، چون مرگ ندارن مکان ندارن. مثلا بگه روح پدر من اونجا هست، اینجا نیست. اینا یه مقداری آقایان احتیاط کنیم، ارواح متفاوته. از ادله استفاده میشه که بعضی از ارواح آزادی عمل دارن، بعضی ندارن، آزادی عملشون هم متفاوته. لذا بعضی ارواح اجازه پیدا میکنن مثلا مطالبشون رو به زنده ها منتقل کنن، اما ممکنه همه ارواح این اجازه رو نداشته باشن. این قصه که زمان خود ما واقع شد که دیگه قابل انکار نیست، وقتی که مرحوم آقای دستغیب رو به شهادت رسوندن، میدونید خب ایشون جنازش تکه پاره شد، بدن در واقع مسله شد، تکه پاره شد، خب جنازه رو جمع کردند و بعد تشییع کردند. شاید یکی دو روز بعد بود، من یادمه یه قوقایی هم در شیراز شد که ایشون میاد به خواب بعضی ها که یه تکه از پوست بدن من یا بدن من مثلا لای فلان آجره یا فلان جاست اون مانده. اتفاقا میرن میبینن بله، مثلا یه تکه پوست استخوان، حال یادم نیست، هست. ولذا دو بار تشییع شد، همین تکه باقی مانده رو هم یه بار در شیراز تشییع کردن و به بدن ملحق کردن. این چیزی بود که زمان خود ما واقع شد و ما خودمون ناظرش بودیم و شاهدش بودیم. خب شاید بعضی این آزادی عمل رو نداشته باشن، یک کسی ممکنه توی تصادف مثلا از بین بره و بدنش قطعه قطعه بشه، یا تو جنگ حتی به شهادت هم برسه ولی اون آزادی عمل رو نداشته باشه، بشندن. ببینید این مقولات مقولاتی نیست که فضلا راحت قضاوت کنیم. روح مرگ ندارد، روح حاضر است، همه جا حاضر است، پس من برای چی برم قبرستان سراغ قبر بابام؟ البته ما هم توصیه خیلی نمی کنیم حالا هر روز هر روز هر هفته نمیدونم فلان، ما میگیم بیشتر اگه تو خانت بعضی ها زرنگن، آقایون مثلا وقتی فرض کنید پدرشون فوت میکنه، از همون ساعت دیگه پدر رو شریک میکنن، یا نمیگن فلان زیارت نیست، میگن از الان هر کاری من کردم تا زنده هستم نصف و نصف، نصف لی و نصف لعبی. مامانش هم که فوت کنه بگه سلسون لی سلسون لعبی سلسون لعمی. حالا من خودم به نام همینه، تا حالا ابتدا نصفش رفته، هنوز سلس نشده، کسلیس نشده. اینم خودش یه نکته است که انسان این کار رو بکنه. اما این جمله رو دقت کنید، سوال که کردن چون روح مرگ ندارد پس حاضر است، پس لازم نیست مثلا سر قبرش بریم، نه واقعا من نمیدونم. به عنوان یه طلبه یا یه کارشناس طول این مدت نمیتونم به مردم بگم که مثلا برید برای مردتون خوبه، جرات نمیکنم بگم، یا بگم نرید فرقی نداره. استدلالی هم که از آقای قمشه این نقلن، استدلال استدلال درستی نیست. ببینید بعضی چیز مثلا روح مرگ نداره یعنی چه؟ آیا روح مثلا اجازه عملش برابره؟ آیا روح مثلا حالت کما نداره، حالت مثلا بیهوشی، یه چیز اینجوری بگیم مثل خواب؟ شما خواب رو چی میگید؟ مثلا طرف اینجا هست، مثلا روحش، میگن روحش القش ضعیف شده، اینا به هر حال جای بحث داره. بعد اگر اینم دقت داشته باشید، مثلا همین بحث باعث بشه که زیارات حضرات معصوم هم یواش یواش مثلا زیر سوال بره. خب یک کسی بگه من برای چی پاشم برم مشهد زیارت امام رضا، یا برم کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. خب همینجا، خب بله، این که بگه من برای چی برم همینجا، این که بگه همینجا من ابراز ارادت میکنم، سلام میفرستم، صلوات میفرستم، مخصوصا قرآن میخونم، خب این درست. اما این که برای چی برم، اولا برای خود ما اثر داره، آیا حالا برای مثلا امام رضا علیه السلام هم اثر داره، یا اگر انسان نزدیک مثلا قبر اینها بشه، به هر حال یه نزدیکی دیگری هست، یه وقت اینا زیر سوال نره، یعنی این در قالب یه شبهه مطرح نشه و زیارات مؤمنین رو زیر سوال ببره. اینا رو عرض میکنم برای شما فضلا که برای مردم هم اینا رو بگیم و شبهه نشه. آقای بزرگوار شما چی داشتید؟ فقط بلند بفرمایید. بله، ببینید ما نگفتیم مؤثر نیست، یعنی همین یه کسی میره اونجا عذاب از اونها برداشته میشه، همچین چیزی فرمودید؟ من بله، یعنی مثلا به احترام عالم برداشته میشه و به حال اونا مؤثره. و خود حضرت زهرا مقید بودن تا زنده بودن برن سر قبر جناب حمزه در احد، با اینکه خب یه فاصله ایه، برن در احد. بالاخره خوبه آقا همینا رو کسی جمع و جور بکنه، طرف دیگرش هم ملاحظه بکنه، منتها اگر این کارو کردید این شبهات رو هم پاسخ بدید. گوش میکنید، اگر شبهات رو پاسخ ندید کارتون مقتضیش درست میشه، ولی مانعش مفقود نمیشه. خب یک کسی بگه اینا مثلا مؤمنین معمولی در قبر حیات ندارن، خب این چی میشه؟ خب اینو باید جواب داد که مثلا منافات نداره اینا حیات نداشته باشن، ولی عذاب ازشون برای بعد، چون الان عذاب ندارن آخه، که میگید عذاب برداشته میشه، باید بگیم از اون معذبین. شبهه ما هم در کسانی که در قبر معذبن نبود، شبهه ما در مورد کیا بود؟ معمولی هایی که حالا طبق بعضی روایات نه عذاب دارن نه متنعمن. میخوام بگم اینا رو با دقت کنید اگه خواستید جواب بدید این هست. یا اون شبهه‌ای که میدونید شبهه قوی است که در برزخ بحث روحه و روح مرگ نداره، من فکر کنم ختمش کنیم بهتر باشه. باز یه نفر دیگه، بله شما آخرین فرد باشید دیگه، بفرمایید. خب بله اثر که داره، اینکه بعد جزء بحث ما بود. ببینید هی داریم در واقع هی دور میزنیم ما، قطعا اثر داره. سه تا انا انزلنا که بعضی جاها اومده یا هفت تا انا انزلنا قطعا اثر داره، اما حالا این اثر کجا ظاهر میشه اینا جای کار داره. به هر صورت اگر وارد کار شدید با همون دقتایی که تو کلاس میبینید وارد بشید، نه حالت جسارت نکنم منبریوار مثلا مبلغیوار وارد بشید، نه با همه دقتهای درس خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. آیه 30 سوره بقره. عرض کردم براتون این قسمت ادامه پیدا میکنه تا 38، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. علما در یک نگاه ابتدایی، میخوام روش تفسیر رو یاد بگیریم، در یک نگاه ابتدایی این 9 آیه چند تا مطلب اساسی رو میگه تا بعد بریم ریزش کنیم. اولا داستان معروف صحبت خداوند با فرشتگان راجع به قرار دادن انسان در زمین، دیگه تکرار نکنم، صحبت خداوند با فرشتگان راجع به قرار دادن انسان در زمین. ادامش هنوز تو همون فراز اول و صحبتی که فرشتگان میکنن، جوابی که خداوند میده. اینو آقایون شما یک فراز اساسی حساب کنید. فراز دوم پرداخته میشه به جناب آدم، بحث فرشتگان دیگه میره کنار، که خداوند با آدم چه کرد، چه رفتاری کرد، و مجدداً از فرشته ها چه خواست و فرشته ها چی گفتند. اینم یه فرازه. فراز بعدی مربوط میشه به داستان سجده فرشتگان لآدم. من فارسیشو نمیگم که بعد ببینیم باید بگیم فرشتگان بر آدم سجده کردن در مقابل آدم، ببینیم حالا ترجمه فارسیشو صبر کنید. بحث سجده مطرح میشه، بحث رفتن آدم و زوجه اش در بهشت و جریانی که در بهشت گذشت، مشکلی که برای جناب آدم در بهشت پیش آمد، راه حلی که به آدم داده شد، و نهایتاً اخراج آدم در بهشت و آمدنش در زمین. نمیدونم، حالا من دیگه شماره نزدم، بحث و فرایندی نگاه کردیم. آقا اینا خلاصه این 9 آیه هست که گفتم از پر بحثترین فرازهای آیه است. اما خب این به نظرم خیلی گفتن نداشت، معطلم نشدیم. ببینید از اینجا نکته ها شروع میشه. بایدم ببینید علما کدام از این نکته ها رو مفسران بهش پرداختن و کدام رو نپرداختن. اینایی که من میگم آقایان همش نکات جدید نیست، چنان که همش هم نکات تکراری نیست. ببینید تفاسیر فارسی، عربی، شیعه، سنی، روایی، غیر روایی، ببینید چقدر خوبه فضلا شما کمک ما بکنید، با هم برای خودمون، خودتون خوبه هم کمک ما بکنید ما هم تو بحث بیاریم. ببینید به ترتیب آیات میریم جلو، اگر خدمت قرآنم باشید حالا یا از طریق گوشی یا بیرون خوبه. ببینید 1، این اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه مال چه زمانیه؟ و اذ قال، معمولا اینجور جاها میگن که پیغمبرم به یاد بیار، اینجور گفتم به ما دیگه تو ادبیات، پیغمبرم به یاد بیار زمانی که خداوند اینو فرمود، این مال چه زمانیه؟ ببینید کسی پرداخته به این یا نه؟ آیا این مال همین خلقت جد محترم من و شماست؟ چون تاریخ جناب آدم میدونید چیز حدود 8000 ساله. حالا من یه موقعی مثلا دقیق تر در آورد، دقیق که نه، دقیق تر در آورده بودم، یه چیز حدود همین حساب کنید تا زمان مثلا زمان پیامبر، بعد عیسی هم تو برید عقب، حدود مثلا 8000 سال. آیا این قصه مربوط به خلقت آدم ابوالبشر یا مثلا مربوط به یه دوران دیگه است؟ یه وقت ندید آقایون دو تا تفسیر پیدا کنید بگید اینا هست دیگه، اینم این، اینا قبول. اما ببینید کسی بحثش کرده، مثلا احتمال هست مال یه زمان دیگری باشه. حالا تا ببینیم بریم جلو. این که از اون بحثای خوب انسان شناختیه، این که فرمود جائلون فی الارض خلیفه، یعنی من میخوام، من خدا برای خودم در زمین خلیفه قرار بدم. میدونید این بحث شده، شاید من خیلی معطل نشم اینجا، برای اینکه آقایون بحث کردن، یعنی من خلیفه برای خودم. البته آیه این نیست، اینی جائلون فی الارض خلیفه. انسان به خدا عرض کنه که قربان ذات مقدس سبحان شما، یک کلمه می فرمودی خلیفه کی؟ نفرموده اینی جائلون فی الارض خلیفتن لی. اگر این طور باشه، این جمله معروف منبری ها، انسان خلیفت الله، دیدید دیگه، در حالی که بعضی ها شبهه کردن، گفتن منظور از این خلیفه یعنی نه خلیفت الله. مثلا انسان هایی بودن قبل از این قصه، اگر این قصه راجب آدم بگیریم که میدونید از ذره بحث های زیست شناسی و انسان شناسی، انسان که عمرش 8000 سال نیست، حتی در همین قالب انسانیش، حالا اگر اون بحث ترانسفورمیسم رو قبول کنیم که انسان‌های قبلی جور دیگه‌ای بودند و بعد میمون و شامپانزه و حلقه مفقوده و انسان، اون بحث‌ها بیاد وسط که یه چیز میشه، اونم نباشه ظاهراً انسان با همین قامت مستویل قامش قبل از آدم هم بوده. خب مثلا بعضی گفتن این خلیفه یعنی خلیفه اونا، اون انسان ها جمع شده بودن، خداوند فرمود من میخوام یه جانشینانی برای اونا قرار بدم، گفتن دیگه. البته بعضی هم جواب دادن، عرض کردم این فقط در این، میدونید در این حد که ما تعبیر خلیفت الله بکنیم برای انسان یا نکنیم، و الا بنام نیست شب اول قبل از ما بپرسن، اگه جواب ندیم ولایت علی ابن ابی طالب نیست که اگه نتونیم جواب بدیم بازخواست بشیم. در هر صورت حالا این خودش بحثیه. بعدش دیگه نکاتیست، مثلا داره که اتج الوفی ها من یفسد و فی ها، آیا این فرشته ها داشتن پیشبینی میکردن که یفسد و یسفک و میدونستم بالاخره یه زمانی بشر همین بشر وحشی امروز میشه، آیا پیشبینی میکردن یا خاطره بدی از انسانهای گذشته داشتن؟ یعنی در واقع به خدا عرض کردن خدای متعال شما یه بار این کارو کردی، حالا دیگه دوباره میخوای آدم بیاری که همون کاری سابقو بکنن، همدیگه رو بکشن، خون بریزن، آیا این در فرشتگان یه پیشبینی بوده یا نه پیشبینی نبوده، خبر داشتن؟ باز این وسط یه بحثایی هست کار نداریم، جواب خدا خیلی جالبه، اینی اعلم و مالا تعلمون بس نمی کنیم. آیه بعد که آیه 31 دقت بفرمایید، این از آیات پر ابهامه، داره که و علم آدم الاسماء کلها. خب میدانید در قرآن یه تعبیر انسان داره، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، یه تعبیر آدم داره، البته تعبیر بشر و اینا هم داره که حال اونو مطمئن نظر قرار نمیدیم. تعبیر انسان، تعبیر آدم. آدم وقتی گفته میشه شخص اراده میشه، انسان وقتی گفته میشه نوع اراده میشه. پس این جناب باید بگیم مثلا جناب آدم ابوالبشره، مگر یه آدمی قبلش بوده باشه، یا اون احتمال بعیدی مینماد. بله، خب خداوند آدم را، اسما را، علم آدم الاسما، علم دو مفعولی دیگه، مفعول اول میشه آدم، مفعول دوم میشه اسما، کلها. میدانید که این اسما محل بحث واقع شده، اینم از اون جاهایی است که من شاید سریع عبور کنم چون بحث شده. این اسما چیه؟ آیا همین اسامی زمین و آسمان و، یادتون باشه ما یه سال تو اصول گفتیم که شاید واضح رو خداوند بدونیم، خداوند واضح باشه تا بشر، گرچه بشر در طول تاریخ بله ادامه داده وضع را، اما اصل وضع توسط خداوند صورت گرفته باشه، شاید این آیه بتونه قرینه باشه و اون زمان ما این آیه رو آوردیم، علم آدم الاسما کلها. بعدش آقایون چند بار این آیه رو خوندید؟ ثم عرضهم علی الملائکه، فهمیدی چی شد؟ یه دفعه از ضمیر مفرد مؤنث کلها رفت سراغ ضمیر جمع مذکر. خب میدونید که ضمیر مؤنث برای غیر عاقل هم میاد، اما ضمیر جمع مذکر برای مذکر عاقله. این چی شد؟ علم آدم الاسما کلها. ببینید اسما رو به آدم یاد دادیم، همه اسما رو، کلها نه کلهم. اما یه دفعه میگه ثم عرضهم علی الملائکه. ادامه آیه رو دقت کنید، فقال خداوند فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء. مثلا خداوند میخواد با ما شوخی کنه. دیدید چی شد؟ اول بود اسما، بعد اومد هم، بعد اومد چی؟ اسماء هؤلاء. خب انتظار میرفت گفته بشه فقال انبئونی مثلا به هذه الاسماء، اما شد اسماء هؤلاء. اگر آقایان ببینید اینجا تفسیرها چه کار کردن، مثلا بعضی تفسیرها گفتن که مراد از اسماء همین اسامی اشیا، بعد میگه چرا عرضهم اومده، میگه مگه ضمیر جمع مذکر برای غیر عاقل نمیاد؟ بعد یه آیه میارن نگاه کن، ضمیر جمع مذکر برای غیر عاقل اومده. خب حالا اونو درستش کردید، ادامهش رو چه کار میکنید که میفرماد که انبئونی به اسماء هؤلاء؟ یعنی گویا یه چیزی غیر اسماء هست، اسماء هؤلاء. هؤلاء هم که باز میدونید برای اشاره به عاقله، اشاره به عاقله. به نظر شما میتونیم بگیم اینجا پای دو چیز تو کاره، یکی اسامی اشیا غیر عاقل، یکی هم یه اشخاصی علمش خورده به اسما، عرزهم و خواستن از ملائکه دیگه اشخاصه. ببینید علما روایات این معنا رو تایید میکنه، چون تو این زمینه روایت هم داریم. گوش میکنید، روایات رو باید ببینیم، گرچه ممکنه روایات ما رو به اصطلاح به یک قراری نرسونه رو اون مبنایی که ما داریم، ولی ببینیم چی میشه. بعد و اما بعد باز داره که قال یا آدم، ها، قالو سبحانک لا علم لنا، فرشته ها اظهار عجز کردن، بله وقت گذشت دیگه، یا آدم انبئهم به اسمائهم. به آدم گفتیم که حالا تو یاد فرشته ها بده اسماء اینا رو، فلما انبئهم به اسمائهم. من تعجب میکنم چرا بعضی از آقایان اینا رو همه رو غیر عاقل گرفتن، دلخوش از این که یه جایی هم در غیر عاقل به کار رفته، خیلی سطحی برخورد شده، با اینکه تفاسیر متأخر باید دقت‌های گذشته رو داشته باشه و یه اضافاتی، ولی خود نداره دیگه، مسامحه شده. آقایان چون بعضی دوستانتون کلاس دارن، من کلاس هست باشه برای بعد دیگه. الحمدلله رب العالمین.